سفرون ایران برابر تاجیکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در بخش حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی از طریق بندر چابهار تفاهمنامه همکاری امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، تفاهمنامه همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در بخش حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی از طریق بندر چابهار میان علی اکبر صفایی، معاون وزیر راه شهرسازی و مدیر عامل سازمان بندرها و دریانوردی ایران، و شایسته مرادزاده، معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان امضا شد. این تفاهمنامه با هدف رشد همکاری های حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی چند وجهی بین جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید. گفتنی است که هیئت جمهوری تاجیکستان به سرپرستی معاون وزیر نقلیات این کشور در سفر به تهران پس از ملاقات با مقامات ارشد سازمان بندر و دریانوردی از زیرساخت ها و ظرفیت های ترانزیتی بندر چابهار نیز بازدید کردند. دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با وزیر تندرستی و حفظ اهالی تاجیکستان سید وحید حسینی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با جمال الدین عبدالله زاده، وزیر تندرستی و حفظ اهالی تاجیکستان دیدار کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، در این دیدار که علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، طیف وسیع از موضوعات همکاری ها در بخش های بهداشت، درمان، تجهیزات پزشکی، اقلام دارویی و تبادل استاد و دانشجو در رشته پزشکی بین طرفین مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. وزیر تندرستی تاجیکستان با اشاره به پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در بخش های آموزشی، پیشگیری و درمان، تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی، مدیریت بیمارستان ها و ساختارهای بیمه سلامت خواستار همکاری و تبادل تجربیات در این زمینه ها شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمادگی این دانشگاه را جهت همکاری در بخش های آموزشی، برگزاری دوره های تخصص پزشکی، تبادل استاد و دانشجو و تجربیات در رشته های پزشکی و پیراپزشکی، طب سنتی، گردشگری سلامت، اعزام پزشکان متخصصان را اعلام کرد. خشونت و سرکوبی سهم دانشجویان معترض آمریکا. با وجود برخورد خشونت آمیز و سرکوب پلیس آمریکا، همچنان تجمعها و اعتراضات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های مختلف این کشور ادامه دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
فریاد آزادی فلسطین همراه با سرکوب و برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا همچنان از دانشگاه‌های سراسر این کشور به گوش می‌رسد، از جمله اینجا در دانشگاه فیلادلفیا. بیشتر از 50 دانشگاه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آمریکا صحنه تجمع، تحصن و اعتراض‌های دانشجویان در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه است. در دانشگاه کلمبیای نیویورک که آغازگر این خیزش دانشجویی در سراسر آمریکا بوده است، همچنان تحصن ضد صهیونیستی دانشجویان ادامه دارد. جاناتان مناخم، دانشجوی یهودی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا، بیانیه دانشجویان متحصن را می‌خواند.
جنبش مسالمت‌آمیز ما برای آزادی فلسطین با سرکوب، خشونت، گاز اشکاور، حمله وحشیانه و ضرب و شتم پلیس روبرو شد. ما اینجا برای آزادی فلسطین و پایان دادن به همدستی دانشگاهمان با اسرائیل می‌جنگیم و تا زمانی که قتل عام در غزه ادامه دارد، دانشگاه کلمبیا آرام نخواهد گرفت.
مسئولان دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیای نیویورک برای اینکه القا کنند اعتراضات دانشجویان یهود ستیزی است در مقابل تحصن و تجمع‌های ضد صهیونیستی، تجمع‌هایی را در حمایت از رژیم صهیونیستی و البته در حمایت کامل پلیس ساماندهی کردند. ایلهان عمر عضو مسلمان کنگره آمریکا که دختر او جزو بازداشت شدگان دانشگاه کلمبیا است، می‌گوید این اقدام تلاشی است برای انحراف افکار عمومی از خیزش عمومی ضد صهیونیستی در این کشور.
من الان با خیلی از دانشجویان یهودی که اینجا در تجمع ضد صهیونیستی حضور دارن ملاقات کردم. ما یه تأسفی که حضور این همه دانشجوی یهودی رو به رسمیت نمیشناسید. واقعیت اینه که این طرف طرفداران نسل‌کشی‌اند و اون طرف مخالفان نسل‌کشی.
دبیر کل سازمان ملل در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکایی اعلام کرد که از حق اعتراض و آزادی بیان مردم آمریکا حمایت می‌کند. در این حال تاکنون دولت آمریکا در قبال این سرکوب‌ها و دستگیری بیشتر از 550 دانشجو و استاد حامی فلسطین سکوت کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
جنبش دانشجوی ضد صهیونیستی به فرانسه رسید. پس از آمریکا، حالا دانشجویان دانشگاه‌های فرانسه در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی به پا خواستند. دانشگاه سوربن و سین پو یا همان دانشکده معروف علوم سیاسی پاریس با کانون جنبش ضد صهیونیستی دانشجویان فرانسه تبدیل شدند. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما.
پس از امریکا، حالا دانشجویان دانشگاه‌های فرانسه در حمایت از فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی به پا خواستند. دانشگاه سوربن و ساینس پو یا همان دانشکده معروف علوم سیاسی پاریس به کانون جنبش ضد صهیونیستی دانشجویان فرانسه تبدیل شده است.
ما اینجاییم تا بگوییم طرفدار مردم مظلوم فلسطین هستیم. می‌خواهیم به همه دنیا بگوییم با وجود فشار و سرکوب دولت فرانسه در دانشگاه‌ها، دانشجویان همچنان به حمایت خود از فلسطین ادامه می‌دهند.
دانشجویان دانشکده علوم سیاسی پاریس از شب گذشته و پس از بازداشت همکلاسی‌هایشان دست به اعتصاب زده و در حمایت از مردم غزه کلاس‌های خود را تعطیل و در مقابل دانشکده تجمع کردند.
یا دو جور متنو ان دیسپوزیتیو پلیسی کامپلتمن سورئالیست avec des
در دو روز اخیر حضور نیروهای پلیس در دانشگاه چشمگیر شده. ده‌ها پلیس و نیروی امنیتی برای کنترل و فشار بر 40 یا 50 دانشجو اینجا حضور دارند که خیلی مسخره است. دولت فرانسه به خاطر اسرائیل حاضر تمام ارزش‌های ادعایی خودش رو زیر پا بذاره.
دانشجویان فرانسوی با در دست داشتن پرچم فلسطین و عکس‌های دانشجویان بازداشتی ضمن حمایت از ملت فلسطین با شعار اسرائیل قاتل مکرون همدست، عملکرد دولت فرانسه را به شدت زیر سوال بردند.
On est là d'abord pour réclamer la paix.
من یک دانشجویم که به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم. ما در دانشگاه علوم سیاسی به جنایاتی که علیه مردم فلسطین و غزه صورت میگیره اعتراض داریم. دولت آقای مکرون به جای گفتگو نیروهای پلیس رو به سراغ ما فرستاده تا ما رو سرکوب کنه. اما باید بدونه جنایتکار و قاتل جای دیگه‌ایه و باید دست از حمایت اون برداره.
روز گذشته هم گروهی از دانشجویان حامی فلسطین در جلوی دانشگاه سوربن، محل سخنرانی مکرون درباره اروپا و چالش‌های پیش روی آن، تجمع کردند که به گفته برخی رسانه‌ها تعداد زیادی بازداشت شدند. هنوز آمار دقیق دانشجویان بازداشتی فرانسه اعلام نشده است. جنبش ضد اسرائیلی که حالا توسط دانشجویان دانشکده‌های پاریس به راه افتاده، امیدوارند هر چه زودتر این جنبش در دیگر دانشگاه‌های فرانسه نیز فراگیر شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادرات جمهوری اسلامی ایران، ایران اکسپو 2024 صبح امروز شنبه آغاز شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادرات جمهوری اسلامی ایران اکسپو 2024 از شنبه تا چهارشنبه از 27 اپریل تا 1 می با حضور 2000 تاجر و بزرگان از 119 کشور جهان به همراه 800 شرکت برتر صادرات داخلی در محل نمایشگاه بین المللی تهران میزبان علاقمندان خواهد بود. در این نمایشگاه 5 روزه محصولات و دستاوردها در حوزه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی در 7 گروه کالای از جمله صنایع غذایی، کشاورزی، شیلات، صنعت، فرش و صنایع دستی، گردشگری، دارو، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه محصولات کیمیایی، آرایشی و بهداشتی، صنعت ساختمان و خدمات فنی مهندسی پتروشیمی عرضه می شود. ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری واحدهای صنعتی ایران در کشورهای مقصد و جذب سرمایه‌گذاری های خارجی از اهداف برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی های صادرات جمهوری اسلامی ایران، ایران اکسپو 2024 بوده است که روی آن تمرکز ویژه شده است. نشست کمیته جمع‌آوری کمک برای مردم غزه. یک کشتی حامل کمک های انسانی برای مردم غزه حدود 2 هفته دیگر از بندر بیروت راهی بندر ارش مصر خواهد شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
یک کشتی حامل کمک های انسانی برای مردم غزه حدود 2 هفته دیگر از بندر بیروت راهی بندر عریش مصر خواهد شد. کمیته ملی جمع‌آوری کمک برای مردم غزه در لبنان امروز در نشستی در بیروت اعلام کرد کشتی کمک های انسانی شامل 2000 تن مواد غذایی و ضروری مورد نیاز محاصره شدگان نوار غزه است.
حمله الباخره
کشتی کمک های بشر دوستانه گامی برای تقویت پایداری مردم و مقاومت غزه است.
یعنی امام تضحیات الجسام
آمده ایم تا با این کمک بخشی از دین خود را در برابر جانفشانی های بی سابقه مردم غزه ادا کنیم.
کیف لا و لبنان و فلسطین و الجزائر.
دکتر هانی سلیمان سخنگوی این کمیته گفت نخستین کشتی کمک های انسانی از لبنان به نوار غزه به نام هیلیاریون کبوجی شخصیت مسیحی معروف نامگذاری شده است که نماد مبارزه خستگی ناپذیر علیه رژیم صهیونیستی بود.
نحن و غزه و فلسطین
سرنوشت ما و غزه و فلسطین یکی است و نبرد ما با اسرائیل تا نابودی این رژیم ادامه خواهد یافت.
یوسف القصیفی رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران لبنان در این نشست تاکید کرد غزه نیازمند اقدام عملی سازمان ملل برای توقف جنایت‌های ضد بشر رژیم صهیونیستی است.
عدد الشهداء الذي كان في الجزائر على مدار 132 سنه
در 132 سال اشغالگری فرانسه 6.5 میلیون الجزایری قتل عام شدند، اما در نهایت فرانسه شکست خورد و الجزایر پیروز شد. رژیم صهیونیستی هم در فلسطین محکوم به شکست و نابودی است.
محموله کشتی کمک های انسانی هیلیارون کبوجی قرار است پس از تخلیه در بندر مصر از طریق زمینی راهی نوار غزه شود. رژیم صهیونیستی اعلام کرده است به هیچ کشتی حامل کمک های انسانی اجازه ورود به سواحل غزه را نخواهد داد. سید محمد حسن حسینی خبرگزاری صدا و سیما بیروت.
انتقال شرکت های مهم چینی به ملایزیا. چین در پی گسترش تحریم های امریکا انتقال شرکت های فناوریش را به ملایزیا و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا تسریع کرد. امریکا با هدف محدودیت دسترسی چین به تراشه های رده بالای واحد پردازش گرافیک CPU که می تواند به دستاوردهای در زمینه هوش مصنوعی منجر شود یا در ابررایانه ها و تجهیزات نظامی به کار روند، مرتباً محدودیت های بیشتری را زیدی پیکان برای کنترل فروش این ابزارها و همچنین تجهیزات تراشه سازی به چین اعمال میکند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
انتقال روزافزون شرکت های مهم چینی به مالزی با تشدید کنترل بازار فروش و تنگ شدن دایره دسترسی چین به تراشه های کاربردی نیمه رسانای رد بالا در ساخت تجهیزات نظامی هوش مصنوعی و تولید خودروهای برقی هوشمند در پی گسترش جنگ تجاری واشنگتن علیه پکن، این کشور برای برون رفت از محدودیت های ناشی از این تحریم ها روند انتقال شرکت های فعالش رو به مالزی و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا تسریع کرده.
ادامه جنگ تجاری آمریکا علیه چین روند انتقال شرکت‌های مهم چینی رو در قالب طرح راهبردی چین به علاوه یک به مالزی و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا سرعت بخشیده، فرصتی که زمینه رشد و توسعه اقتصادی رو به ویژه برای مالزی فراهم کرده.
توسعه اقتصادی که حالا انگیزه دولت مالزی رو برای جذب شرکت‌های اروپایی مرتبط با چین نیز دوچندان کرده.
شرکت‌های شما برای دسترسی به بازار چین و انجام مراودات تجاری امن به یک پایگاه مهم نیاز دارند. مالزی این پایگاه راهبردی رو در اختیارتون قرار میده.
ما در حال بروزرسانی قوانین موجود، تنظیم بسته‌های تشویقی و تدوین برنامه راهبردی نیمه هادی‌ها برای جذب بیشتر شرکت‌های چینی و اروپایی هستیم.
وجود تجهیزات پیشرفته، فراوانی نیروی کار ماهر و هزینه‌های ارزان تولید موجب شده بزرگترین شرکت‌های خودروساز چینی نیز به مالزی نقل مکان کنند.
جنوب شرق آسیا مهمترین بازار حرف خودروهای برقی چینه. بنابراین با انتقال بزرگترین شرکت خودروساز چین به مالزی و چند کشور دیگر این منطقه، هم هزینه‌های تولید کاهش یافته و هم با عرضه خودروهای برقی هوشمند به قیمت مناسب، نبض این بازار وسیع رو در دست گرفتیم.
این در حالیه که مالزی به عنوان ششمین صادرکننده تراشه‌های نیمه رسانا در دنیا، حالا برای حفظ جایگاهش در این صنعت رقابتی در تلاش روابط تجاری خود را با چین، بزرگترین شریک تجاریش، بیش از پیش گسترش دهد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
افزایش بودجه نظامی انگلیس در کرونا انتقادها. با توجه به مشکلات در انگلیس، افزایش انتقادها از دولت این کشور و برگزاری انتخابات در این کشور در سال جاری، کابینه این کشور تصمیم به افزایش بودجه نظامی گرفته است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
میخواهم سوالی از آقای استولتنبرگ بپرسم. در همه نظرسنجی ها در بریتانیا معلوم شده پس از برگزاری انتخابات امسال در بریتانیا دولت دیگری بر سر کار خواهد آمد. بنابراین چقدر این وعده های آقای سوناک را جدی میگیرید و آیا برای اقدام احتیاطی با احزاب رقیب دولت هم گفتگو میکنید؟
با احترام به آقای استولتنبرگ، فکر میکنم مناسب نباشه که ایشون درباره امور داخلی بریتانیا صحبت کنند.
تحلیلگران معتقدند علت هراس ریشی سوناک از ورود به امور داخلی انگلیس روشن است. به گفته آنان، دولت انگلیس مدت هاست برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی ها و کاهش نارضایتی های مردمی تراش می کند افکار عمومی را به بیرون از این کشور منحرف کند.
اینجا در بریتانیا موضوع برای مردم پیچیده نیست. همه مردم ناکامی‌های دولت رو در تحقق وعده‌هاش، مثل کاهش صف میلیونی بیماران منتظر درمان، بحران گرانی‌ها، بحران افزایش ناامنی و مشکلات اجتماعی لمس کردند و از همه مهمتر رویکرد دولت در نظامیگری و حمایت بیچون و چرا از اسرائیل رو درک کردند. اما دولت تلاش می‌کنه با انحراف افکار عمومی فقط از شکست سخت‌تر در انتخابات پیشرو خودش رو نجات بده. خیلی از مردم به هواداران رژیم تروریست و نجات پرست اسرائیل در انگلیس رأی نمیدن و این برنگرانی های حامیان این رژیم افسوده که یه باخت بزرگ برای اونا محسوب میشه.
بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در انگلیس، بدهی های دولت این کشور به بیش از 2,700,000,000,000 رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور است. اما این شرایط موجب نشد 3,000,000,000 دیگر به اوکراین کمک نظامی نکند. انگلیس از سال 2022 تا کنون 12,000,000,000 به اوکراین اختصاص داده است. به گفته یه نخست وزیر انگلیس، تا 6 سال آینده 2.5% تولید ناخالص داخلی این کشور صرف امور نظامی خواهد شد و بودجه نظامی انگلیس از حدود 60,000,000,000 کنونی به بیش از 87,000,000,000 خواهد رسید که مانند اغلب کشورهای عضو ناتو بالاترین میزان پس از جنگ سرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. ایران تایلند در فینال فوتسال آسیا. تیم های ایران و تایلند در فینال 17 دوره فوتسال قهرمانی آسیا مقابل هم قرار می گیرند. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
تیم های ایران و تایلند در فینال 17 دوره فوتسال قهرمانی آسیا مقابل هم قرار می گیرند.
ما باید غافل نشیم از ضد حمله های تیم تایلند. تایلند خیلی خوب ضد حمله میزنه.
شاگردان شمسایی در نیمه نهایی و در ضیافت پنالتی ها ازبکستان رو از پیش رو برداشت و تایلند میزبان هم در پنالتی از صد تاجیکستان گذشت.
تایلندی که من تو این چند تا بازی دیدم یه تیمی که فوتسال خیلی خوب بلده. بازی قبلی هم اگه بازیش به چالش و جلی تاجیکستان به دلیل این بود که دوتا از بهترین بازیکنانش در اختیار نداشت.
تیم ایران در 16 دوره گذشته 12 بار طعم قهرمانی رو چشیده.
کاملا بعید و درک میکنم به خاطر که توقع فوتسال ایران خیلی بالاست. ببینید شما ژاپن اوت شد، مربیشون بعد از بازی میاد مصاحبه میکنه میگه ما از این باختا درس میگیریم و میریم کار میکنیم که دیگه تکرار نکنیم. ولی تو ایران این خبرها نیست. اگه قرارشی که ما همین فردا هم خدایی نکرده در برابر تایلند بازی رو واگذار کنیم انتقادها زیاده. ما حتی کشورمون توقع دومی رو نداره.
مسابقه نهایی فوتسال قهرمانی آسیا ساعت 14:30 یک شنبه برگزار میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
فوتبال جوانان کافا برتری دختران ایران برابر تاجیکستان. تیم فوتبال دختر جوانان دختر در سومین دیدار در مسابقات کافا برابر تاجیکستان با برتری پرگل دست یافت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، دیدارهای تیم فوتبال دختران زیر 18 سال ایران و تاجیکستان در مسابقات کافا تاجیکستان روز جمعه برگزار شد که شاگردان جهان نجاته با نتیجه 5-0 پیروز میدان شدند. گل‌های ایران را دقیقه 15 مریم دینی، سمیه اسماعیلی دقیقه 3، مریم دینی دقیقه 74 و تانیا جهانشاهی دقیقه 82 و سمیه اسماعیلی در دقیقه 88 به ثمر رساندند. همچنین بهترین بازیکن زمین تانیا جهانشاهی معرفی شد. پیش از این تیم فوتبال دختران ایران با برتری برابر تیم ترکمنستان و ازبکستان نیز دست یافته بود. برگزاری اردوی تیم تنیس روی میز دختران جوان. اردوی تنیس تیم روی میز دختران جوان در ورزشگاه شهید ازدی تهران آغاز شد. این اردو از سوم اردوبهشت ماه آغاز شده و تا زمان اعزام ملی پوشان به آسیا میانه با میزبانی ازبکستان ادامه خواهد داشت. مسابقات آسیا میان 4 تا 6 خرداد در قرقیزستان برگزار می شود. قهرمان و نایب قهرمان این رقابت ها در مسابقات قهرمانی آسیا می رود و رقابت های قهرمانی آسیا 10 تیر 10 تیر ماه در چین برگزار می شود. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
پینگ پونگ بازان جوان برای حضور در دو رقابت آسیایی در ورزشگاه شهید عزادی تهران اردو زدند.
اولین اردوی آمادگی ما در سال جدید در حال برگزاری هست و ما آماده داریم میشیم انشاءالله به امید خدا برای مسابقات آسیایی میانه در کشور قزاقستان که در اوایل خرداد ماه قرار برگزار بشه. انشاءالله در صورتی که کسب سهمیه کنیم در این مسابقات فینال قهرمانی آسیا رو در کشور چین خواهیم داشت.
الینا رحیمی، ستایش ایلوخانی و فاطمه یاری تیم اعزامی به این دو رقابتند.
خیلی تمرینات خوبی رو داریم. بچه‌ها همه توی آمادگی بالایی هستن و امیدوارم این آمادگی توی اردوی بعدی بیشتر هم بشه و حریفان ما توی آسیا میانه کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و کشورهای دیگه‌ای هم، ولی خب رقیبای اصلی هم ازبکستان و قزاقستان.
خب ما توی مسابقات آسیا میانه سید یک مسابقات هستیم و خب امیدواریم که امسال بتونیم سهمیه آسیایی بگیریم و عازم مسابقات چین شیم.
در مسابقات انتخابی تیم ملی جوان اول شدم.
برای چه مسابقاتی آمده میشه؟
برای مسابقات آسیای میانه.
مسابقات تنیس روی میز آسیای میانه 4 تا 6 خرداد در قزاقستان برگزار می شود. قهرمان و نایب قهرمان به رقابت های قهرمانی آسیا می روند. مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا 10 تیر در چین برگزار خواهد شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای وارد استانه پایتخت قزاقستان شد. سخنرانی و دیدار با وزیران دفاع عضو سازمان همکاری شانگهای از برنامه‌های امیر سرتیب آشتیانی در این سفر دو روزه خواهد بود. قرار است در نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای درباره مسائل جاری، امنیت بین المللی و منطقه‌ای و همچنین همکاری‌های بیشتر بین ساختارهای دفاعی در قالب سازمان همکاری شانگهای بحث و گفتگو شود. در نشست وزیران شانگهای در آستانه، دبیرکل و مدیر کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای نیز حضور خواهند داشت که بیانگر اهمیت این گردهمایی برای اتخاذ سیاست‌های مؤثر مقابله با تروریسم است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با حضور مقامات عالی کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان ایجاد شد. سپس در سال 2017 هند و پاکستان به سازمان همکاری شانگهای پیوستند و سال گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران به عضویت این سازمان درآمد و اکنون تلاش می شود بلاروس به عنوان عضو دهم وارد شانگهای شود. برگزاری اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو همکاری سازمان شانگهای در آستانه با توجه به فعالتر شدن تروریسم در منطقه و احتمال گسترش حوزه آن تا آسیای مرکزی و تا مرزهای چین و حتی در برگرفتن مناطق همچون سینکیانگ این کشور مهم تلقی می شود. زیرا سازمان همکاری شانگهای به عنوان سازمان اوراسیایی و میان دولت ها با هدف همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده است که مقابله با تروریسم یکی از مهمترین اهداف اولویت آن است. محسن رویصفت کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید یکی از نگرانی های عمده کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و مخصوصا حوزه آسیای مرکزی گسترش تروریسم از افغانستان است. از این رو از کشورهای عضو از جمله روسیه مدام با دیگر کشورهای مهم مرزی با افغانستان بخصوص تاجیکستان اقدام برگزاری رزمایش مقابله با تروریسم می کنند. علاوه بر تروریسم از دیگر نگرانی های امنیتی کشورهای حوزه شانگهای بخصوص روسیه گسترش حوزه جغرافیای سازمان نظامی غرب یعنی ناتو است. در واقع بحران اوکراین نیز نتیجه تحمیل چنین سیاست های از سوی غرب به کشورهای مانند اوکراین است تا امنیت دیگر کشورها را به مخاطره بیاندارد. از این رو یکی از محورهای سازمان همکاری شانگهای ارزیابی تعهدات امنیتی از ناحیه غرب در قالب مختلف ناتو و گروه تروریستی است. اگرچه غرب تلاش میکند سازمان همکاری شانگهای را نوع ناتوی شرق در برابر ناتوی غرب جلوه دهد تا وانمود کند که شرق با غرب وارد نزاع نظامی شده است، اما شانگهای همواره با رد چنین اتهامات از سوی محافل غربی ناتو را عامل گسترش بحرانی معرفی میکند. نمونه بارز آن در بحران اوکراین متجلی است. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. آغاز همکاری های حمل و نقل بین الملل و ترانزیت ایران و تاجیکستان از بندر چابهار. تهران میزبان ششمین نمایشگاه بین الملل ایران اکسپو 2024 و فوتبال جوانان کافا برتری دختران ایران برابر تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون اقتصادی تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصادی اقتصاد تاجیکستان.